بسم الله الرحمن الرحيم. من كلام للإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، وكمال الإخلاص له نفی الصفات عن. در عنوان صحبتمون الهیات در مجموعه شریفه نهج البلاغه با فهرستی که داده شد به این قسمت رسیدیم که در ارتباط با یکتایی و توحید حضرت حق در صفات از بیاناتی که در این مجموعه شریفه هست استفاده میکردیم و به نتیجه این بحث مطرح شد که در ارتباط با صفات حضرت حق که در متون وحیانی از قرآن و حدیث به وفور صفاتی مطرح هست و از اون متون شریفه استفاده می شود ثبوت صفاتی برای حضرت حق، از طرفی هم چنین تعبیری که خونده شد در کلمات معصومین و اون چه خوندیم از کلام امیر المؤمنین علی علیه السلام نیز فراوان است که این مضمون بیان شده و کمال الاخلاص له نفی الصفات عن. جمع بین این دو جهتی که برخورد داریم به چگونه است؟ در ارتباط با این بحث صحبت هایی شد و حالا انشاءالله گرچه یک مقداری معطل این بحث بشیم ولی انشاءالله با یک حوصله بیشتری به فضل حق سعی می شود که از قسمت های مختلف مدارک عقلی نقلی بهره بگیریم تا بالاخره ببینیم که به چه نتیجه می رسیم. گفتیم که گاهی گفته شده نفی صفات از حضرت حق یعنی نفی صفات مخلوقی، و گاهی گفته شده نفی صفات عن به معنای این است که ارجاع بدهیم این صفات ثبوتی را به نفی ضد و نفی خلاف اونها، و عالمون ای لیس بجاهل، حیون ای لیس بمیت و هاکذا، که این نظر نظر بعضی از مشاهیر هم هست از قبیل مرحوم قاضی سعید قومی که شخصیت مطرحی است در ارتباط با این مسائل. ایشان خیلی جدی در این قسمت بیاناتی دارن که برای تکمیل نظرشون مناسب هست بعضی از عباراتی که فرمودن قرائت بشود، از جمله در شرحی که بر توحید صدوق دارن، همون جلد اول و در ارتباط با حدیثی که مورد تشریحشون هست، در باب ثانی از کتاب توحید صدوق، از این شرحشون صفحه 95 در ذیل این جمله شریفه حدیث و قصرت دون بلوغ صفتهی اوهام الخلائق، چنین فرمودن که لما ذکر علیه السلام انه تعالی لا یدرکه الابصار اشار الى عدم ادراک اوهام القلوب ایاه به ابلغ وجه، حیث نفع ادراک الاوهام لبلوغ صفته فکیف من الوصول الى جناب کبریائه، فالخائزون. بسیار این جملات جملات تندیست. فالخائزون فی صفاتهی به انها عین الذات او قائمتون بها او به انفسها، فالخائزون فی صفاتهی به انها عین الذات او قائمتون بها او به انفسها کلهم عادلون بالله و ملحدون فی اسمائه و ما قدر الله حق قدره و ما عرفوه حق معرفته و انما التی وصف بها نفسه عز شأنه هی به نسبت الینا صفات و اقرار لا صفات و احاطه حتی یمکن فیها نزاع به زیادت و العینیه. اینجور جدی وارد شدن که بالاخره اون چه از این صفات مطرح است صرفا در ارتباط با ما به عنوان اقرار به این که تعطیل نکنیم، معطل نشیم و حقیقتی هست و الا مسئله به این صورت است که هرچه در ارتباط با این مسائل صحبتی بشه تعبیر این و نیز در همین مورد طبعا به این سوال برمیخورن که با توجه به این جهت پس خوندن خدا را به این اوصاف، اینها به اصطلاح لغلغه در گفتاره و همینطور هرچی بگوییم مثل این که هیچی نگفتیم، چی میشه نتیجه با توجه به این که مطلب از این قرار باشه که نفی این صفات بشود به صورتی جدی. در ارتباط با این مطلب این سؤال رو طرح کردم و مفصل مسائلی فرمودن تا به این قسمت می‌رسیم که فرمودن ثم انه علیه السلام در ارتباط با حدیثی که نقل کردن و تشریح می‌کنن در این شرح الاربعین، حدیث 12 عبارت شریفه حدیث چنین می شود که ولا یقدر الواصفون کنه عظمته ولا یخطر علی القلوب مبلغ جبروته لانه لیس له فی الاشیاء عدیل ولا تدرکه العلماء بألبابها ولا اهل التفکیر بتفکیرهم الا بالتحقیق ایقانا بالغیب لانه لا یوصف بشیء من صفات المخلوقین. در ذیل این حدیث شریف بیاناتی که دارند بعد این مطلب را مطرح میکنند که ثم انه علیه السلام لما ابتلى الاکتناء بصفاته و الاطلاع على کنه ذاته و سد طرق الى ذلك بالوجوه الممکنه الى تعرف الذوات والحقائق و از لا وجه له سبحانه حتی یمکن العلم بهی تعالی من ذلك الوجه لخلقه کان لسائل ان یسأل فما الطریق الى معرفته عز شأنه حیث امرنا به معرفته و کلفنا به عبادته من طریق العقل و نقل و قد قال سبحانه و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون و هی فرع المعرفه و قد ورد ان المعنا کذا و وارد این سؤال میشن در تتمه این گفتارشون که چند سطریست که بعد که بخواید مراجعه کنید روشن‌تر میشود تا به اون چه گفتیم میرسن. میفرمایند که فلا یمکن ان یحکم علی او یحکم به، حالا که ذات مقدس حضرت حق این چنین است، فلا مجال لوصول العقول والافکار من الطرق التي لها في معرفه الاشياء الا بالتحقيق ايقانا بالغيب اي الا بالاسترار بانه لا بد في خروج تلك الماهيات الممكنه الهالكه بذباتها الباطل من حیث انفسها من حق قیوم بذاته محقق بجمیع الحقایق یخرجها من القوة المهزه والعدم السریح الى الفعلیت والتمامیه والوجود والشهود و هازه والایمان بالغیب والایقان الذي ليس فيه ریب و هو المراد في الاخبار بالایمان الاقراری. پس با توجه به اون چه گفتیم که ایشان در جهت جمع بین صفات بسیار که در متون وحی از قرآن و حدیث آمده است و این که با کمال الاخلاص لهو نفی و صفات ان، این چنین بیانی دارن که به عرضتون رسید. اگر هم سوال بشود که پس چی میشه مسئله معرفت، میگوین که به همین جا میرسد فقط که چی؟ که ایقان بالغیب، همون تحقیق به ذات مقدس حضرت حق در ارتباط با حضرت حق به این صورت که در جمله شریفه حدیث هم بود الا به تحقیق ایقانن بالغیب، در تتمه عبارتی که خوندم که ولا یقدر الواصفون کنه عظمته ولا یخطر علی القلوب مبلغ جبروته لأنه ليس له في الأشياء عدل ولا تدركه العلماء بألبابها ولا أهل التفكير بتفكيرهم إلا بالتحقيق إيقانا بالغيب لأنه لا يوصف بشيء من صفات المخلوقين. این اجمالا نظر ایشان. و در ارتباط با این مطلب بعض دیگر از بزرگان، از افرادی که خب در این جهت ورودی و تحقیقاتی دارن، نظرشون حدوداً همین است، منتها این سوال رو که مطرح کردن به گونه دیگری جواب دادن. بعد همین سوال رو مطرح کردن که عبارت اون قسمت رو هم بخونم بد نیست. و بله، تا بعد ببینیم یک مقداری بیشتر انشاءالله اگر روایات را از اون چی که در ارتباط با این دو جهت این مطلب ببخشید مناسب هست ببینیم چی میفهمیم، و دیگر اون که مطلبی که دیگران گفتن که خیر، ما این صفات ثبوتی ذاتیه را نسبت به حضرت حق به این صورت مطرح نمی کنیم، برگردانیم به سلوب و بعد هم بگوییم که نتیجه معرفت چه می شود جوابی به این صورت داده بشه. روایاتی هم که نسبت به اون توجیه دیگری که گفتیم که خیر صفات ثبوتیه‌ای هست و عینیت با ذات دارد، به یکی از سه وجهی که مرحوم علامه مجلسی فرموده بودند که برسیم اونجا، که اینا طبعا انشاءالله یه فرصت هایی میخواد که پیش بیاد به فضل حق و ادامه بدیم بحث رو انشاءالله. در ارتباط با این مطلب بعض دیگر گفتم به گونه دیگری جواب دادن، و اون اینه که از این کتاب توحید الامامیه جلسه قبل اشاره شد که یکی از آقایان علمایی که در قم بودن به نام آقای ملکی، ایشان این کتاب رو تألیف کردن و این مباحث رو وارد شدن. اون وقت در ارتباط با این بحث مطلب را به اینجا رسوندن که فهاذه الآیات و روایات و ایزن الروایات و دال علل بینونت صفتیه بین الخالق و المخلوق کلها تدل على ان اطلاق اسمائه تعالى على غيره سبحانه انما هو من باب الاشتراك اللفظي. عالم میگوییم به زید و عالم میگوییم به حضرت حق، این اطلاق از باب اشتراک لفظی است، هیچ معنا در این دو تا اطلاق شباهتی به یک دیگر نداره، اشتراک لفظی. کما این که به همین مطلب هم مرحوم قاضی سید قمی تصریح کردن که عبارت بود که خوندم در این قسمت غیر از عبارتی که امشب خوندم. بعد می فرماین بنابراین همین سوال پیش میاد، اگر اینجوریست که این اطلاق ها در ارتباط با خلق و خالق، عالمون، قادرون، حیون به عنوان اشتراک لفظی است، یعنی در هر موردی معنایی است اصلا غیر از معنای مورد دیگر، در ارتباط با حضرت حق معنایی است غیر از اون چه که ما بفهمیم در ارتباط با خلق، اشتراک فقط در لفظ است، همین سوالی که الان گفتیم مطرح میشه که پس این اذکار و این اوراد و همه اینها که خونده میشه هیچ انسان داشت نمیفهمه، چون اون چه که در ارتباط با این عبارات فهمیده میشه عالمون قادرون حیون، بالاخره یک معانی است که در ارتباط با خلق به ذهن میزنه. وقتی اشتراک لفظی شد اصلا چیز دیگری است و اون چیز دیگر هم هیچ معلوم نیست. نتیجتا همه اینها این اذکار و اوراد و عبادات چی خواهد شد؟ فإن قلت یلزم علی ما ذکرت تعطیل الاذکار و التسبیحات و الاوراد و الادعیه و المناجات فإن الناس انما یخاطبونه تعالی و یناجونه بما یعقلون و یفهمون. مردم این دعاها رو بندگان که میخوانن یه چیزی ذرشون میشه، اینجور نیست که همش که میخونن این اذکار و این اوراد یعنی هیچی، چیزی نمیفهمیم، اصلا متوجه نمیشیم. اینها چی میشه؟ قول تو ایشان در جواب اینو میخوام بگن، میگوین که غفلت شده در بحث‌های به اصطلاح معقولی از معرفت فطری، از این غفلت شده و خواستند این مطالب را تصحیح کنند به معرفت به وجه در ارتباط با حضرت حق. عالمون قادرون حیون را به گونه مطلب رو باز کنن که معرفت است، ولی معرفت به وجه، به کن امکان نداره، ولی بالوجه یه چیزی میفهم آدم، میخواد دقیق بشه، عمیق بشه، بفهمه چیست، درست نمیفهمه دیگه، و اسمش معرفت به وجه بشه که خود اونم البته یه مقدار توضیح و صحبت داره. و اما غفلت کردن از معرفت فطری که در اون معرفت فطری عبد حضرت حق را میشناسد، خدا را میشناسد، به معنی واقعی خدا را میشناسد و به نتیجه صفات پروردگار را هم اون چی که میگوید میفهمد، چیزی نه به معنای این که میفهمد مفهوم میشه براش چیزی، معقول میشه براش چیزی، متصور میشه براش چیزی، بلکه به معنای اون شناخت فطری که هر کس هرچه از اون شناخت فطری برخوردار است مییابد، بدون معقولیت، بدون متصور بودن، بدون مفهوم شدن مییابد که اون فطرت هم درجات داره و اون شناخت مدارج مختلف داره. قول تو سر استشکال ان اهل الفلسفه لا یعرفون طریقا الى معرفتهی سبحانه الا المعرفه بالوجه و قالوا ان المفاهیم العامه المعقوله المتصبره للالفاظ عالمون قادرون حیون وجهون له تعالی ولی کمالاته فیسبهونه و یمجدونه به وساطت تلک المفاهیم العامه المعقوله. اونها اینجور درستش کردن که با توجه به این که به ذات دسترسی نیست و به کنه صفات دسترسی نیست، ولی معرفت به وجه هست و این شناخت شناخت معرفت به وجه هست، بنابراین صفات عین ذات است و عین ذات که شد طبعا این چنین است که برای ما وقتی این صفات را میگوییم چیزی مشخص نیست، معقول نمیشه. اما معقول نمیشه بالکون، معرفت پیدا نمیکنیم بالکون، ولی معرفت بالوجه گیری نداره. این حرفی است که جمعی و بسیاری گفتن که عرض شد، خود این هم باید یه مقداری مستقل بحث بشه که چی گفتن. حالا در ضمن بیان ایشان به مقداری که هست صحبت شد. قلت و سر الاشکا استشکال ان اهل الفلسفه لا يعرفون طريقا الى معرفته سبحانه الا المعرفه بالوجه وقالوا ان المفاهيم العامه المعقوله المتصوره عالمون قادرون حيون للالفاظ وجه له تعالى ولكمالاته فيسبحونه ويمجدونه بواسطه تلك المفاهيم العامه المعقوله فلو انسد باب ايقاء الاسماء عليه تعالی لنصد اندهم باب المعرفه. لذا میگویند چرا این اسما رو الغا میکنیم، اطلاق میکنیم بر حضرت حق، منتها اطلاق که میکنیم معرفتمون معرفت به وجه هست نه معرفت به کون، و الا اگر این نباشه اصلا تعطیل لازم میاد در معرفت. لنصد اندهم باب المعرفه و باب الاذکار و الاوراد و الحال انه تعالی عرف الى عباده نفسه به حقیقت تعریف و هو فعله تعالی ولا کیف لفعله و ایقاع الاسماء و صفات علیه تعالی انما هو بعد تعریفی تعالی نفسه الى عباده و انه خلق الاسماء این صفات را، حتی این صفاتی که اطلاق میشه بعد از معرفت ذاته، اول معرفت ذات حاصل است بعد معرفت این صفات. اون وقت حدیثی رو هم شاهد این معنا می آورن، والحال انه تعالی عرف الى عباده نفسه به حقیقت تعریف و هو فعله تعالی ولا کیف لفعله و ایقاع الاسماء و صفات علیه تعالی انما هو بعد تعریفه تعالی نفسه الى عباده و انه خلق الاسماء وسیله بینه و بین خلقه، تا به این اسماء اون معرفت فطری که دارن در هنگام آوردن این اسماء اون معرفت فطری براشون بیشتر بروز کنه. لیتذرعوا بها الیه و یدعوه بها و یعبدوه فاسماؤه تعالی تعبیر و تذکره و ارشاد الى الله قدوس الخارج عن الحدین از ظاهر به ذاته بعد معرفت بعد مرتبت تعریفه تعالی نفسه الى عباده و لیس ایقاعا علی الغائب المجهول. این صفاتی که گفته میشه حیون قدیمون عالمون، این اینجور نیست که همینطور لفظ بگیم الغاش کردیم برای یک حقیقت مجهول، خیر، بلکه حقیقتی که معروف بالفطره است بدون اینکه معقول باشه، بدون اینکه متصور بشه، بالفطره معقول است و خدا تعریف کرده خود را برای عبد. این عبارات هم گفته شده، تعلیم شده تا با این عبارات توجه پیدا بشود به همون حقیقت معروف بالفطره، و هرچه هم بیشتر اون وقت در ارتباط با این عبارات قرار بگیرد اون معرفت باز تشدید میشه. و این چنین است که اینها همه تعبیرون و تذکرتون و ارشادون الالله القدوس الخارج عن الحدین از ظاهر به ذاتهی بعد مرتبت تعریفهی تعالی نفسه و الى عباده و لیست ایقاعا الالغائب المجهول و انما یعرف نفسه و الى عباده من غیر ان یوسف بالمعروفیه و من غیر ان یکون معروفن و معقولن. اینجور نیست که اون وقت باز معروف و معقول و متصور بشه، خیر، و معقولن به احاطت العقول و الاوهام او به تصوره تعالی بالمفاهیم الکلیه، که باز در بعضی از مبانی همینه که صرفا مفاهیم کلیه هست، بل انما یعرفو من عرفهو بهی تعالی فهو المعرف وللمعرف بالفت والمعروف فهو المعرف والمعروف. این چنین میشه. اون وقت یه حدیث هم در ارتباط با این جهت نقل میکنن، همون حدیثی که نسبتاً از احادیث بسیار مشکل است که حالا چون خوندم عبارات ایشان، من امشب بیشتر میخواستم که از دو نوع از روایات خونده باشم که بعد یک کمی به نتیجه برسیم که ظاهرا فرصت مقتضی نیست و انشاءالله جلسه بعد اون وقت روایات مربوطه رو که چقدر روایات دقت و تدبر در اینها در حدی که فرمودن ضرورت داره و چقدر هم راه نماس و راه گشاست که انشاءالله خونده بشه، بعد ببینیم که به چی میرسیم. و اون حدیث شریف که حالا اینجا نقل کردن حدیثی است که در تحف الغول هست عن صادق علیه السلام، که یه مقدمه ای داره حدیث و اون اینه که یه کسی میاد خدمت حضرت صادق علیه السلام به نام صدیر، که ظاهرن ضبطش صدیر نه صدیر، نوشته شده که صدیر که شریف، با یکی از دوستانش خدمت حضرت که میاد، حضرت میفرماین به من رجل، این جناب کیه؟ یا آقا از دوستان شماست. میفرماین دوستان ما چند نوعن، زبونی قلبی، زبونی و قلبی. این جناب میگوید من از همین قسم سومم. حضرت میفرماین که مطلب بزرگی گفتی. بعد میفرماین اونا کسانی هستن که به هم یمترون، به هم یرزقون، اونا کسانی هستن خودشون گرفتارن، گرفتاری خلق به واسطه اونا رفع میشه، چنینن چنانن. بعد در تتمش میفرماین که اونا کسانی هستن که خدا رو شناختن، این چنین. اون وقت حدیث اینه که حالا البته ما به این صورت که داریم بخونیم بالاخره بعد یه مقداری خب دقت های بیشتر لازم هست، منتها به این صورتی که داریم میخونیم انشاءالله در ضررش بسته، چون یا یه مقدار زمینه فهمش هست یا میگه به طور کلی فهمش در کار نیست، به نتیجه خیلی مشکلی درست نمی کنه. من زعم انه یعرف الله به توهم القلوب فهو مشرک، و من زعم انه یعرف الله بالاسم دون المعنا فقد اغرر بالطعن لان الاسم محدث، و من زعم انه یعبد الاسم والمعنا فقد جعل مع الله شریکا، که خب نمیخوایم این حدیث توضیحش داده باشیم که جا داره که مستقلن، حالا انشاءالله تو همین بحث وقتی بخوایم نتیجه گیری کنیم انشاءالله از این حدیث استفاده میشه، اون وقت بعد صحبتش خواهد شد. و من زعم انه یعبد المعنا بالصفه لا بالادراک فقد احال على الغائب، و من زعم انه یعبد الصفه والموصوف فقد ابطل التوحید لان الصفه غیر الموصوف، و من زعم انه یضیف الموصوف الى الصفه فقد صغر الكبير وما قدر الله حق قدره قيل له فكيف سبيل التوحید قال باب البحث ممکن و طلب المخرج موجود ان معرفت عین شاهد قبل صفته و معرفت صفت الغائب قبل عینه. این جمله ای که ایشان میخواستن شاهد بیارن که معرفت به صفات بعد از معرفت خود ذات و تعریف ذات است، که ان معرفت عین شاهد قبل صفته و معرفت صفت الغائب قبل عینه، که حالا انشاءالله از تو صحبتش میشه. و نتیجتاً ایشان هم اینجور جواب دادن، تا اینکه بحث بعدیمون انشاءالله روایات را به گونه‌های مختلفی که تأیید برای یکی از دو نظریه باشه که هیچی نمی‌فهمیم به اون، تا اونجا که فقط مسئله ایمان به غیب است و اقرار به این که چنین حقیقتی است و بس، صرفا این است و بس، یا این که خیر صفاتیست و عین ذات با توجه به بیانات مختلفی گفته شده روایاتش انشاءالله صحبتش بشه. وقت تا بعد ببینیم به کجا میرسیم. حالا در تتمه حرف بد نیست، این حدیث شریفی که خوندیم یه تتمهی داره که از بحث خارجه ولی خوبه گفتنش، بسیار عجیبه. و اون تتمش اینه، در تتمه این حدیث این چین آمده، به مناسبتی حضرت بحث را به امامت بکشونن، که باز اینم چی میشه که این بحث را حضرت به امامت کشوندن، که حالا یعنی مبین این مطالب میتونه که ما باشیم فقط چنین و چنان یا مسائل دیگریست، بحث را به امامت کشوندن. بعد فهمیدن که سه گروهن که در قیامت خداوند متعال هیچ نظر رحمت به اینها نمیکنه و لا یکلمهم الله و لا یزکی اعمالهم لا ینظر الیهم به نظره رحمت، چنین و چنان سه گروهن که لهم عذاب علیم. یک، اونهایی که امام باطلی را نصب کردن. دو، اونهایی که امام حقی را عزل کردن. سه، اون گروهی که این کار را نکردن، نه امام باطلی را نصب کردن نه امام حقی را عزل کردن، نه این کار را نکردن. ولی گمان کنن کسانی که این کار را کردن، لهم حظ من الاسلام، خودشون این کارا نکردن. حالا ما بخواییم توضیح بدیم، مثلا بگیم ما انشاءالله این کارا نکردیم، امام به حقی را عزل کرده باشیم، امام به باطلی را نصب کرده باشیم، ولی گروهی که نه مستضعفین، که مستضعفین همیشه مستثنان، گروهی که این کار کرده باشن، این هم منظور اون اشخاص نیست ها، اون گروه، گروهی که چنین، گروهی که چنان، گروهی که چنین کرده باشن و مستضعف نباشن، که این غیر از بقیه مدارک استفاده میشه، اونها که این کار را نکردن ولی گمان کنن کسانی که این کار را کردن، لهم حظ من اسلام، از اسلام مختصر بهره‌ای دارن، اونام لهم عذاب علیم، و اونها هم مطلب براشون از این قراره. خب ما امشب چشمون حالا افتاد که با خدمت حاجه ها آمده بودیم بالا و حاجه ها رفته بودن تو اون اتاق، ولی حالا که نشستن بعد تذکرات لازم رو از آیت الله موسوی نجات میفرمایند و ما هم استفاده بکنیم و اون وقت عرضم بودون که تا بعد ببینیم جلسه بعد تتمه بحث به کجا منتهی میشه. صلوات بر محمد صلی الله علیه و آله.